بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم. گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه که هستیست به مقام استغراق که نیستیست. همراهان عزیز سلام، در ادامه قسمت قبل میاد این قسمت جدید که اگر یادتون باشه در آخر قسمت قبل ما این بیت رو داشتیم که همچنان کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. یعنی وقتی که صحبت میکرد از خود بینی، به این نتیجه رسید مولانا و در واقع از زبان و از دهان پیر چنگی این ابیات رو گفت که ای خدا فریاد زین فریادها داد خواهم، نه زکست زین دادخوا. یعنی من اگر اومدم دادخواهی میکنم در پیش تو، از خودم دارم دادخواهی میکنم نه از کس دیگری. داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیک تر، کین منی از وی رسد دم دم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. یعنی اگر این منیت از من جدا بشه، این خودبینی از من جدا بشه، من تماما محبوب رو میبینم، تمام معشوق رو میبینم، چیزی به نام خود باقی نمیمانه. مثل کسی که داره معامله میکنه، پولش در یا زرش و طلاش در دست فروشنده هست که داره پولش رو میشماره، اون لحظه به پولش داره نگاه میکنه، به طلاش یا سکش داره نگاه میکنه، اون لحظه خودش رو نمیبینه. حالا در مقام خیلی بالاتر تو داری با خدا معامله میکنی، یا اینکه داری محبوب خودت رو خدا میبینی، خب مسلما دیگه اگر تو راست باشی، صادق باشی در این مسیر، در این مسیر عشقی که ازش صحبت میکنی، چیزی به نام خود نمیبینی. چیزی به نام خود در این مسیر عشق معنا نداره. حالا در ادامه خلیفه دوم وقتی میبینه این گریه و زاری پیر چنگی، اگر یه خلاصه یه هم از حکایت بگیم برای همراهانی که ممکنه قسمت‌های قبل رو نشنیده باشن، شاید مفید باشه. خب دیدیم که یک پیر چنگی که در واقع یک مطربی که ساز میزد، در آخر عمر خودش کسی سراغش نمی اومد، در نان شب خودش مانده بود و زار و نزار و بی کس و بی نوا به گورستان یثرب یا مدینت النبی رفت به گفته مولانا. در اونجا شروع کرد با خداوند راز و نیاز کردن و ساز زدن و با خدا صحبت کردن، که در واقع برای خدا ساز زد و به او میگفت دیگه کسی برای من باقی نمانده، فقط همین ساز برای من باقی مانده، چیزی برای من نمونده و من برای تو فقط همین ساز رو دارم که برای تو بزنم. و در کنار اون هاتفی به خواب عمر خلیفه دوم میاد و در خواب به اون میگه برو بنده مخلص ما اون فلان جا هست، برو سراغش و اینقدر پول هم براش ببر، که او مثلا محتاجه این مطلب هست. خب به هر حال خلیفه دوم میره در گورستان دنبال اون میگرده. در ابتدا وقتی او رو میبینه، یعنی یک پیر حقیری به چشمش رد میاد که مطرب هست، اصلا فکر نمیکنه که خداوند منظورش او هست، ولی هر چه که میگرده چیزی کسی غیر از اون پیر پیدا نمیکنه. نهایتا مطمئن میشه که منظور خداوند همین پیر هست، میره سراغ اون، 700 دینار رو بهش میده، میگه این مزد نواختن چنگ تو هست، چون چنگ رو برای خدا نواخته بود، این مزد نواختن ساز تو هست، این ابریشم بهای تو هست، این رو بگیر، هر وقت محتاج شدی دوباره بیا اینجا. اونجا شروع میکنه ساز خودش رو شکستن و گریه و زاری کردن که این حجاب راه من بوده، و زاری میکنه. و وقتی که زاری میکنه، حالا اینجا خلیفه دوم بهش جواب میده. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو، یعنی همین گریه ای که تو داری میکنی هم نشانه از هوشیاری تو و آگاهی توه که نباید باشه. در مرحله فنا، در مرحله که انسان معشوق و محبوب خودش رو میبینه، بقیده مولانا که اینجا داره مطرح میکنه، دیگه چیزی به نام خود باقی نمیمانه. وقتی که تو داری زاری میکنی، ناله میکنی، گریه میکنی، یعنی داری خودی رو هنوز میبینی، هنوز حجابی وجود داره بین تو و خدا، هنوز فانی نشدی. کسی که فانی شده که گریه و زاری نمیکنه. یاد بیت دیگری از مولانا که کاش کی هستی زبانی داشتی تا زهستان پرده ها برداشتی، اونجا هم من میان گفت و گریه میتنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم. اونجا خود زبان رو مولانا از جنس عالم الهی میدونه و در این حال اون رو آفتی برای ادراک میشماره در اون قسمت. و همچنین میتونیم، چون میگه خون به خون شستن محال است و محال، همچنین میتونیم به یاد خودمون بیاریم بیت سعدی رو که شهری متحدثان حسنت الا متحیران خاموش. خب زیاده که این خودبینی رو، این خود رو حسب کردن که حتی توبه هم نشانی از خوده و زاری و گریه هم نشانی از خوده، یعنی در اون مرحله متعالی. این رو ما داریم در متون. همانطوری که آقای فروزانفر به خوبی اشاره کرده، شاید اینجا سهو مرادف هوشیاری باشه، یعنی هوشیاری مرادف سهو باشه در متون عرفانی ما، که سهو در برابر سکری یعنی مستی قرار میگیره، همان مستی که شاعران ما همیشه ازش صحبت میکنن. مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری، که حافظ ازش صحبت میکنه و همچنین مولانا هم بارها و بارها ازش صحبت میکنه و کسان دیگه، چون سنایی بردار. این مستی جاییست که انسان دیگه خودی رو نمیبینه در برابر معشوق و محبوب خودش، اصلا دیگه چیزی به نام خود معنا نداره، فعل خود معنا نداره، زاری و گریه و توبه و هیچ چیزی دیگه از خود که نشانه ای از خودی باشه. خب نشانه های خودی چه هستن؟ یکیش همین گریه میتونه نشانه ای باشه به خود، از خود بینی. حالا چطوری؟ خود مولانا هم که می توضیح میده، خود زمان، خود زبان، اینا همه میتونن حجاب باشن، چون اون لحظه عالم محسوس و عالم مادی رو دیدی و هنوز غرق عالم الهی نشدی، هنوز به فنا نرسیدی. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. ما وعده دادیم که به این مطلب یعنی سکر و سهو بپردازیم در شرح تعرف لمذهب تصوف، یعنی کتابی که خیلی مفید میتونه باشه برای شناخت ادبیات عرفانی ما و دوری از این گمراهی امروزینی که برخی از حافظ ناشناسان شاید درش گم شدن. میتونه خیلی کتاب مفیدی باشه، در اونجا انشالله در یک قسمت به این مبحث بپردازیم و اون رو بررسی بکنیم. اما به هر حال ما در اونجا هم میبینیم کسی که عاشق هست، کسی رو دوست داره، واقعا اگر عاشق باشه دیگه کسی به نام خودش رو نمیبینه. و وقتی که در عشق زمینی و در عشق این جهانی هم ما این رو میبینیم، چگونه است که در برابر خداوند که اون هستی مطلق هست، معرفت مطلق هست، عقل مطلق هست، نور مطلق هست، وقتی متوجه این مبحث هستیم و عاشق اون میشیم، وقتی واقعا در عشقمون صداقت داشته باشیم، چطور ممکنه خودی باقی بمونه؟ یعنی اگر ما معرفت داشته باشیم به این مبحث و واقعا عاشق باشیم، یا واقعا عاشق باشیم، دیگه چیزی به نام خود باقی نمیمونه. ما اینو در عشق زمینی، حتی در نظامی هم داریم، که وقتی که عشق شیرین و فرهاد رو بیان میکنه که فرهاد عاشق شیرین میشه، وقتی که میاد که برای او جویی رو بسازه در کوهستان، که انشالله بهش میپردازیم در مبحث سکر و سهو که قراره در برش صحبت کنیم، در اونجا فرهاد اصلا نمیدونه که شیرین چه میگه. یعنی شیرین ازش تقاضا میکنه که بیا برای من جویی بساز و کوه رو بتراش که شیر روان بشه از اون جویی بیاد به سمت من، نخوام برم پیش گله. اون لحظه اصلا فرهاد متوجه نیست که شیرین چه میگه. خب در مرتبه بالاتر رابطه انسان و خدا در عالم عشق هست که دیگه چیزی به نام خود باقی نمیمانه. حالا ممکنه بعضی سهو رو بالاتر بدانن، بعضی سکر رو، یعنی مستی رو بالاتر بدانن. اینجا گویا مولانا داره به سکر میپردازه و از کسانی است که سکر رو بالاتر میدانه، همونطور که گفته شده، و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. راه فانی گشته راهی دیگر است. یعنی اگر راه فانی گشته رو بخوای بری، راه فنا رو بخوای بری، اون دیگه درش گریه و زاری هم وجود نداره. زان که هوشیاری گناهی دیگر است. وقتی که انسان هوشیاری، مسلما خودی رو هم میبینه. هست هوشیاری زیاد مامزا، آنچه که گذشته. وقتی تو آگاهی، هوشیاری، حتی توبه، همونطور که آمده در شعر، حتی توبه به یاد چیزیست که گذشته، چیزیست که اتفاق افتاده در گذشته، و تو هوشیاری از این مسئله که این در گذشته اتفاق افتاده. ای پیر چنگی، مثلا الان در داستان ما و حکایت ما پیر چنگی است که هوشیار از این که در گذشته چه خطاهایی کرده، چه حجابی بین اون و خدا بوده و حالا داره زاری میکنه و این هوشیاریش از یاد گذشته است. ماضی و مستقبلت پردهی خدا، آن چیزی که الان حجاب تو شده و حجاب تو هست همین زمان هست. اصلا مبحث زمان هست. تا زمانی که تو زمان رو ادراک میکنی، تا زمانی که در بند زمان هستی، یعنی ماضی و مستقبل رو میبینی، گذشته و آینده رو میبینی و هر چیزی که از متعلقات این گذشته و آینده و از متعلقات زمان هست رو میبینی، هنوز در حجابی، هنوز حجابی بین تو و خداوند هست. آن کسی که فنا شده، را فنا رو رفته، زمان رو نمیبینه. و خود ما در این دنیا، هر چیزی در این عالم محسوس دنیوی، تا بخوایم درک کنیم باید حتما زمان و مکان بهش نسبت بدیم. پس حتما زمان که ویژگی همیشگی امور محسوس و عالم دنیوی هست، اگر همراه با چیزی باشه، یعنی که هنوز ما در ادراک عالم محسوس و همین عالم دنیوی هستیم و هنوز به فنا نرسیدیم و حجاب این دنیا بین ما هست. حالا مولانا میخواد بگه که این هوشیاری، این توبه، این گریه، این زاری به خاطر عمل گذشته توه و تو هنوز گذشته و آینده رو میبینی، هنوز در زمان غرقی و هنوز این زمان حجاب راه تو و خداست. چه اگر تو واقعا خدا رو میدیدی اصلا چیزی به نام زمان دیگه معنایی نمیداشت، دیگه چیزی به نام حجاب زمان و زبان و هوشیاری و حتی توبه. آتش اندر زن به هر دو تا به کی؟ به این هر دو. هر دو یعنی چی؟ یعنی ماضی و مستقبل، گذشته و آینده. به هر دو تا آتش بزن. البته حال صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. یعنی در حال بودن هم شاید همین گذشته از زمان باشه به نحوی. آتش اندر زن یعنی به ماضی و مستقبل، گذشته و آینده. به هر دو تا به کی؟ پرگره باشی از این هر دو چون نی. دوباره مقایسه با نی میکنه مولانا در اینجا. نی گره هایی داره در خودش، یعنی بسته شده این سوراخ نی، این لوله نی با این گره ها، و تا زمانی که این لوله نی بسته شده تو نمیتونی از این نی صدای موسیقایی بیرون بیاری. زمانی از این نی میتونی ناله بیرون بیاری، این نی میتونه برای تو نواخته بشه، ناله کنه که گره های اون باز بشه. تو هم مثل این نی هستی، گره هایی داری، تا این گره های تو باز نشه نمیتونی مثل نی اون نوایی رو، اون اسرار رو به اون اسرار برسی. شاید گره یکی از گره های تو چیه؟ زمان هست، که متعلقات این زمان یکیش چیه؟ هوشیاری تو هست، هوشیاری از زمان در واقع و توبه تو و زاری تو. تا گره با نی بود همراز نیست، تا زمانی که گره در نی وجود داره نمیتونه همراز تو باشه و راز و سر رو بگه. همنشین آن لب و آواز نیست، چون به توفی خود به توفی مرتدی، چون به خانه آمدی هم با خدی. خب اینو شارحان به دو وجه میتونن نگاه بکنن یا نگاه کردن. یعنی توف که خب طواف کردن و گردیدن و گشتن، یکی مثل آقای فروزانفر بیشتر تکیهش روی اینه، و آقای نیکلسون شاید بیشتر تکیه روی اینه که این توف رو مثلا گردش بیرون از خانه ببینه. تا زمانی که تو در گردشی و بیرون از خانه ای و گردش میکنی، از داخل خانه خبر نداری و حال هوای داخل خانه رو نداری، وقتی هم که میای داخل خانه از اون گردش بی نصیبی، نزدیک به این ماجراها این شعر میتونه داده بشه. یکی هم توف و مرتدی. ببینید اگر این معنی که الان من گفتم رو بگیم، مرتدی به معنای پوشیده از ارتدا به معنای پوشیدن میاد، مرتدی کسی که لباسو پوشیده به اون معناست. اما اگر مرتدی به معنای مرتد یعنی از دین برگشته بدانیم و شرح دوم رو ارائه بدیم، یعنی چون تو در طواف خانه خدا هستی به همین طواف مرتدی، یعنی جدای از دین هستی، تا زمانی که این طواف رو میبینی، این گشتن دور خانه خدا رو میبینی. یاد بایزید که گفت 4 بار رفتم حج، که اونجا مراحل رو میگه، خودم رو دیدم و بعد خودم و خانه رو دیدم و بعد خانه رو دیدم و خودم رو ندیدم و بعد خانه خدا رو دیدم، خدای رو دیدم، نه خودم رو دیدم نه خانه رو دیدم و بعد هیچ ندیدم. چنین مراحلی رو حالا من از ذهنم نقل میکنم، نزدیک به این مبحث رو شاید. بایزید میگه شبیه به اون، یعنی تو به این طوف و توافی که میکنی دور خانه خدا مرتدی، یعنی خارج از دین هستی هنوز، چون تواف رو میبینی. اینم شرح دوم، معنای دومی که میتونه باشه در کلیت خودش. چون به خانه آمدی هم با خدی، حالا به اون معنای اول وقتی تو خانه آمدی با خودت هستی، خودت رو میبینی و اون حال هوای خانه رو درک میکنی، نه بیرون خانه. و به معنای دوم هم در ادامه همان مبحثه که گفتیم، یعنی وقتی که داری طواف خانه خدا میکنی و به خانه خدا اومدی، هنوز با خودت هستی، هنوز طواف رو میبینی، هنوز خودت رو میبینی، هنوز خودت رو میبینی و خدا رو نمیبینی. چون اگر خدا رو میدیدی دیگه اصلا از طواف آگاه نبودی و از خود آگاه نبودی. جلوه مرمن مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. یاد اون بیت حافظ. ای خبرها تس خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. ای کسی که اگر خبر میدی از اون کسی که خبر ده هست، یعنی خدا بی خبر خبرات، حرفات از اون بی خبره. توبه ای هم که داری میکنی از گناهی که کردی بدتره. بدتره چرا؟ چون اگر تو میدانستی که همه خداست، الان هم میخوای برگردی به سمت کی؟ به سمت خدا. عاشقش هم هستی، محبوبت هم اون هست. اگه واقعا راست میگی به مرحله ای میرسی که دیگه در توبه اصلا توبه هم به زبانت نمیاد. چون کسی غیر از خدا نمیبینی، اصلا دیگه گذشته ای نمیبینی، عملی نمیبینی که بخوای ازش توبه کنی، چیزی نمیبینی، چیزی حجاب توبه اون نیست. توبه کردن از توبه خودش یک مبحثیه که همطور که آمده در گفتی های فروزنفر از روحای ابن احمد پرسیدن که توبه چیست، گفت آن که از توبه کردن توبه کنی. توبه واقعی اینه که تو از توبه کردن توبه کنی، این توبه حقیقی اینه. و چقدر اینجا توبه چون برگشته به خداوند هست، در توبه برگشته به خداوند میتونه به زبان باشه، میتونه به این زاری و گریه و اینها باشه، میگه تا این مرحله هست هنوز حجاب درش وجود داره. یادمون باشه که پیامبران اهل توبه بودن، اهل استغفار بودن. چقدر معنای متعالی پیدا میکنه این توبه از توبه کردن. خود اینم مبحثی است، یعنی مخالف و موافق دارش در عالم عرفان که آیا ما باید عمل گناهمون رو یادمون باشه همیشه یا نه عمل گناه نباید یاد آدم باشه. اینم خودش مبحثی است به هر حال. خب اینجا مولانا داره اینو میگه، گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله کنی. قبله بوسیده، بوسیدم، قبله کنی ببوسی. گاهی بانگ زیر، صدای زیر منظورشه، قبله کنی، گاهی گریه زار در بر میگیری و در واقع شروع میکنی به گریه کردن. چون که فاروق آینه اسرار شد، یعنی اسرار و راز الهی در فاروق، یعنی عمر فاروق، عمر ابن خطاب خلیفه دوم ملقب به فاروق که احتمالا به معنای فرق کننده بین حق و باطل، لقبی که به خلیفه دوم داده شده، چون که فاروق، عمر فاروق آینه اسرار شد، یعنی که آینه ای شد که اسرار الهی در او تجلی میکرد، یعنی این اسرار و راز رو به پیر میگفت. جان پیر از اندرون بیدار شد، جان پیر بیدار شد وقتی این اسرار رو دید. همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. چقدر مولانا عمیق و قشنگ اشاره میکنه، مگر در جان، مگر در خود روح، مگر در عالم الهی ما خنده و گریه داریم؟ چیزی به نام خنده و گریه وجود نداره. میگه وقتی که این جانش زنده شد، یعنی از این عالم دیگه رها شد، واقعا رسید به اون عالم جان، دیگه بی گریه و بی خنده شد. گریه و خنده، هم گریه هم خنده دیگه در او اثری نداشت، دیگه چیزی در او وجود نداشت به نام گریه و خنده، چون گریه و خنده هم از نشانه های عالم محسوسه و در جان معنا نداره. مثل جان میگه اینطوری شد. چقدر خوب میگه، حیرتی آمد درونش آن زمان، که برون شد از زمین و آسمان. در این عالم محسوس دیگه باقی نمان، جستجویی از ورای جستجو. چقدر قشنگه، من نمیدانم تو میدانی بگو. واقعا دوستان عزیز چقدر قشنگ مولانا اشاره میکنه، چون اینها مباحثی است که ما میگیم خب خودش هم داره میگه، یعنی در اون عالم وقتی انسان از زبان جدا میشه، از زمان جدا میشه، قابل گفتن نیست اون مطلب. و مولانا چقدر قشنگ داره نزدیک میشه به این عالم، جستجوی از ورای جستجو. من نمیدانم تو میدانی بگو، قال و حالی از ورای حال و قال. دیگه اونجا حتی زبان نیست. ببین ما گفتیم حجاب بین ما و خدا یکیش زمانه و متعلقات زمان، یکیش زبانه و متعلقات زبان. یعنی تا زمانی که زبان هست، که پیش از این هم اگر اشتباه نکنم در این باره صحبت کردیم، حتی خود شعر که ما داریم میگیم، تا خود زبان که داریم ازش صحبت میکنیم، گاهی وقتا همین خودش حجابه. خون به خون شستن محال است و محال، آفت ادراک آن قیل است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. این از جنس خودش هست، همونطوری که این دنیا و افعال ما هم ساخته خودش هست، ولی خب اینها حجاب او هستن. قال و حالی از ورای حال و قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال. هم به جمال الهی هم به جلال الهی با این مصرع اشاره میکنه، غرقه گشته در جمال ذوالجلال، یعنی اون پیر، جمال زیبایی و جلال اون شکوه و عظمت. غرقه اینی که خلاصی باشدش، یا بجز دریا کسی بشناسدش. این دیگه اون غرقه نیست، اون کسی نیست که غرق شده باشه و امکان رهایی براش باشه. چقدر جالب، یعنی غرقی است که دیگه رها شدنی در کار نیست. و این غرقه رو کی میشناسه؟ فقط و فقط دریا، فقط و فقط دریاست که اون کسی که غرق شده رو میشناسه، یعنی عالم الهی. این که تشبیه میکنه بارها عالم الهی، عالم بالا رو به دریا، و شباهت اون به این که دریا کف میزنه، موج میزنه، یک ظواهری داره، ولی آیا مثلا حباب، مثل حباب روی آب میتونیم بگیم حباب هست؟ یعنی وجودی مستقل داره، نه حباب از دل آب برآمده و وقتی که میره حباب دوباره به آب برمیگرده. وجود مستقلی مستقل از خودش برای خودش نداره، هست، وجود داره اصلا، مثل کف دریا، مثل موج دریا. این عالم محسوس اینطوریه، ما اینطوری هستیم، اون دریاه و ما این ظواهریم، نشانه های از این دریا هستیم. وقتی غرق شدیم در اون دریا، اون وقته که به اون حقیقت رسیدیم. میگه این غرقه‌ای که در این دریاست، یعنی پیر مطربی که الان در دریا غرق شده، چه کسی اون رو میشناسه؟ هیچ کسی جز خود دریا، یعنی خداوند عالم الهی. عقل جز و از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. ما عقل جزئی هستیم، از عقل کل از خداوند گویا نیستیم، نمیتونیم صحبت بکنیم مگر اینکه تقاضای از عالم بالا باشه، یعنی خودش بخواد، اونم به خواست خودشه. حتی این صحبتی که ما داریم میکنیم هم به خواست خودشه، به تقاضای اونه، چون اون میخواد. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. چقدر زیباست دوستان عزیز، وقتی که قصه پیر چنگی به اینجا رسید، هم پیر روی در پرده کشید، پنهان شد، گم شد، هم حال پیر گم شد، دیگه چیزی باقی نموند جز خدا، چیزی باقی نموند. پیر دامن را ز گفت و گو فشاند، نیم گفته در دهان ما بماند. پیر وقتی که از زبان دست کشید، بذارید من یاد این بیت حافظ افتادم که اشاره ایست به مولانا گویا، و چون نزدیک مولانا داره از عالمی صحبت میکنه که در این عالم زبان کاری نیست و در این عالم داره صحبت میکنه و میگه این تقاضای عالم بالاست که من دارم صحبت میکنم. اونجا حافظ میگه که زبانت در کشه ای حافظ زمانی، حدیث بی زبانان بشنو از نی. انگار ما رو میکشانه به سمت بشنو از نی، چون حکایت اینجا عالم بی زبانی است و پیر هم گفتگو رو میذاره کنار و وقتی این کارو میکنه، نیم گفته در دهان ما میمان، یعنی ما نیمی از گفته رو گفتیم، خیلیش مونده و نگفتیم. از پی این عیش و عشرت ساختن، صد هزاران جان بشاید باختن در شکار. حالا این عیشه، این عشرته که پیش خدا گم بشی در خدا، در عالم الهی، در این عیشه و این عشرته. پس عشرت یک کلمه است که اینجا مولانا استفاده میکنه، ما بعدا هم در ادبیات شاید داشته باشیم. اینها کلید واژه هایی است که میتونه خیلی به ما کمک کنه در فهم ادبیات عرفانی. صد هزاران جان بشاید باختن در شکار بیشه جان، باز باش، یعنی پرنده باز، پرنده شکاری، باز باش در شکار این بیشه جان، مثل باز و پرنده شکاری باز باش. همچه خورشید جهان جان باز باش، جان بازی خورشید که نور از خودش میده، دوباره نور میگیره، زنده میشه و نور به خودش رو به جهان ساطع میکنه و به همین صورت همیشه ادامه پیدا میکنه. فعل اون جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی میشود، یعنی تهی میشود، پر میکنند، یعنی خورشید هر چقدر که نور ساطع میکنه، هر چقدر خالی میشه دوباره پر میشه، پرش میکنند. جان فشان ای آفتاب معنوی، اون که خورشید این جهانه، حالا ای آفتاب معنوی، تو که خورشید جای دیگری هستی، تو هم مثل همین خورشید جان بده و جان بازی کن. مر جهان کهنه را بنما نوی، در وجود آدمی جان و روان، میرسد از غیب چون آب روان. چقدر قشنگ اشاره میکنه که این جانی که در ما هست هم داره مدام از غیب میرسه، مثل آب و جوی آبی که مدام درش جاری هست آب، جان ما هم همینطوریه، مدام جاریه و مدام و هر لحظه خدا داره اون رو پر میکنه، خدا داره اون رو پر میکنه و ما بقای وجودمون هم به خودمون نیست، حالمون و مقامی هم که داریم به خودمون نیست و فعل ما هم، همه اینها رو خدا داره در ما ایجاد میکنه و چیزی از خودمون نداریم و مانند رودی که مدام در حرکت هست و آب از سرچشمه در اون میاد، سرچشمه ما هم از عالم بالا و عالم الهی است که داره جانی رو در ما به جریان میاندازه. چقدر این گفتار عمیق، زیبا و دلنشینی است که مولانا اون رو مطرح میکنه. انشالله شما هم استفاده کرده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.